أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه چهارم است که خدمت بزرگواران هستیم و دو بخش داشت عرایزمون. یک بخشش روایتی بود که از وجود مقدس سید الشهدا علیه الصلوات و السلام تصمیم داشتیم تکمیل کنیم و راجبش تأمل کنیم، و بخش دیگر مقدماتی بود به اصطلاح در مباحث اعتقادی که با هم همفکری میکردیم که کجاها تفاوت داره دیدگاه ها و کجاها به چالش میفتیم اگر در گفتگوی با دیگران قرار بگیریم، و اینکه بر مبنای قرآن و روایات ببینیم که مسیری که میخوایم طی بکنیم در پیش روی ما هست چه مسیر. من با اجازه شما اون بخش از روایت رو که مد نظر بوده است خدمتتون میخوانم، توضیحات ذیلش رو عرض میکنم و بعد اگر لازم بود به اون بخش دوم هم میرسیم. چون نمیدانم که بزرگواران تا چه حد در مرور مباحث در ذهنشون به اصطلاح موفق خواهند بود و چقدر ذهنشون مشغول آنچه که عرض شده بوده است، با اجازه شما در حد چند خط مرور میکنم. گفتیم در کتاب شریف تحف العقول یک روایتی است از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام که حضرت در موضوعی به نام امر به معروف و نهی از منکر صحبت کرد. گفتیم این یک امری است که گاهی در کتاب‌های درسی بچه‌ها می‌خونن از کنارش رد میشن، گاهی هم در فضاهای اجتماعی یا سیاسی به این موضوع پرداخته میشه، از این عنوان استفاده میشه، ولی اینکه چقدر آنچه که به اون امر میشه واقعا معروف است و چقدر آنچه که از اون نهی میشه واقعا منکر است، این رو دیگه نمیشود الان همه مصادیق رو بررسی کنیم. در جلسه اول یک ادعایی کردیم که به تدریج اون ادعامون رو انشاءالله بر اساس قرآن و روایت اثبات میکنیم، و اون این است که عرض کردیم بالاترین معروف امر به ولایت حجت زمان است و بالاترین منکر بازداشتن از اطاعت و فرمانبری و خضوع در برابر حجت هر زمانی است. این ادعایی است که در جلسه اول عرض کردیم. شواهد روایی و قرآنیش رو هم می شود به تدریج با هم بهش برسیم. در این جلسه هم باز بر اساس روایات من کمی این رو پررنگ‌تر می‌کنم. حالا فرمایش حضرت سید الشهدا علیه السلام رسید به اینجا که حضرت فرمودند توی تقسیم بندی که من داشتم، حضرت فرمودند شماها افراد پرنفوذی هستید، جماعتی هستید معروف به دانش و خوبی و خیرخواهی. من سعی میکنم تعابیر حضرت رو با توجه به اینکه الان مخاطبش ما هستیم گاهی یه تبصره‌ای براش عرض کنم. البته محور فرمایش از سید الشهدا علیه السلام به واسطه خدا در دل دیگران محابتی پیدا نموده، هر کدام از ما، چه نوجوانمون، چه جوانمون، چه بزرگترمون، ما اگر عزتی برای خودمون احساس میکنیم، این عزت چیزی نیست جز آنچه که خدا به ما داده. میشود این عزت را خدا از ما بگیره؟ بله. ما چی از پیش خودمون داریم؟ ما چی پیش خودمون داریم؟ از پیش خودمون بدن و مال خودمونه، اختیار رو کی به ما داده؟ ما چی از پیش خودمونه؟
اعمال وقتی انجام میشه
به نام اون ثبت میشه؟ نه اینکه به نام اون ثبت میشه، نه، چی الان از پیش خودمون داریم؟ ما چی داریم؟ به خودمون که نگاه میکنیم خیلی عمیقم فرو میریم در خودمون. ما چی داریم؟
تفکرمون.
تفکرمون مال خودمونه؟
مالک
هیچی که باور داریم؟ تو رو دروسی با خدا گیر نکنیم.
منظور یعنی مجرده ماست؟
نه، اولا چیزی به نام تجرد نداریم، اون تو مباحث فلسفیه با مباحث روایی قابل رد کردن. ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم، ببینیم چی داریم. بدنمون که از همون گرفته میشه، اصلا خودمونم میدونیم، به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، راست‌ترین سخن عجل است. دیگه همه دیگه باورش دارن. بدنمون که هیچ، روحمونم که به همون دادن، از یک روح برگزیده‌ای بر جسم ما دمیده شد و نفخت و فیه من روح. بقیه‌اش اختیار را آن به آن به ما اختیار میدن، یعنی اذن میدن که شما میتوانی در محدوده‌ای تصرف کنی. همین الان این اختیار را از دست راست من بگیرم، من نمیتونم بلندش کنم. اختیار را چجوری میگیرن؟ به من قدرت تصرف میدن. این قدرت رو همین الان میگیرن، دست میفته. چی از پیش خودمون داریم؟ میگیم ما یه منی داریم. ها؟ من یه ذره کمک میکنم البته. یه قرآن اگه در دستون بود لطف میکنم. من یک منی دارم. اون من منو میتونن از من بگیرن یا نه؟ میدونم، میگم ما یه منیتی داریم، یه هویتی داریم، میگیم من. شنیدید که میگن جسم در عرض چند سال مثلا تمامش از بین میره، یه جسم دیگری داده میشه، ولی یه چیزی درش باقی میمونه، یه منی درش باقی میمونه. حالا من میخوام با شاهد قرآنی به شما بگم همون منیت هم میتونن از ما بگیره. یعنی شما هستی ولی این وجودی که میبینیم نیستی. یه صلوات خدمت امیرالمومنین تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند جای قرآن این مضمون و این تعبیر آمده است. اگر سوره بقره داره، سوره فکر کنم مائده هم هست، سوره اعراف اگر اشتباه نکنم. من تعبیر آیه رو میگم، اگر آیه رو پیدا کردید شما سرچ کنید شمارهشو بفرمایید. قرآن میفرماید که اینا خطا کردن، حرمت روز شنبه را نگه نداشت. ما این گونه اراده کردیم که اینها به خاطر عدم رعایت حرمت روز شنبه چیشن؟ کونو قردتن خاسئین. اگر اینا چیه؟ آها، اگر اینا در زمانی که میمون شدند، قرده شدند، درک نکنن این اتفاقی براشون افتاده که این براشون عذاب نیست. زمانی این عذابه که بفهمن. کونو قردتن خاصه این. آیش پیدا کردیم؟
65 سوره بقره.
65 بقره. بازم داره شواهد. خاصه این یعنی چی؟ نه تنها به اصطلاح قرده می شوند، بلکه قرده های مترود خفیف انگاشته شده یه تحقیر شده.
ولی فرمایش شما نتیجه عمل خودشون بوده که خداوند اراده کرده و این در
بله.
قوانین تکوین سنت خدا تجدید قابل تغییر نیست در قرآن. حالا من یه عملی کردم بر اساس اختیار خودم که این منجر
بشده
که
علاوه
خدا گفته که
برای کنه. سوال ما اون آخرش نیست، سوال ما اون اولشه که شما وقتی میخواید کاری انجام بدید، سرمایه‌ای که دارید که از پیش خودتونه و از نزد خود شماست، هیچ اتصالی به درگاه خدای متعال نداره در نظام عالم، اون سرمایه‌ای که شما دارید چیه؟ بگیم سرمایه انسان بودن به آنی کنو قردتن خاصه این. بگیم سرمایه جسم، جسمم که مار خودم، دست خودم نیست، به من دادن هم میخوام میگیرم، اصلا میتونم جسممو داشته باشم 50 سال تو حالت کما. روحم که قرآن میگه اصلا بهت اعطا شده روح، من روحم از پیش خودم بردم، من چی از پیش خودم دارم؟ هیچ. رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر. با این که خدایا تو داشته‌هایی را به من میدهی که من فکر میکنم اینا از نزد خود منه، ولی بازم هرچی من میدی. لما انزلت الی من خیرن فقیر. هیچی ندارم. این نکته قابل تأمله برای وقتی که آدم میگه خدایا تو گفتی اینجوری کن، من دلم خواد اینجوری کنم. من یادم باشه وقتی میگم میخوام اینجوری کنم، پسر نوجوان یا دختر نوجوان وقتی میخواد به باباش بگه بابا من دلم میخواد این کارو بکنم، به مادرش بگه دلم میخواد این کارو بکنم، رو فرش بابا وایستاده، با پیرنی که مامان خریده ایستاده، با غذایی که دادن بهش سیر شده، پول دادن سلمونی هم رفته خوشگل شده، بعد برمیگردن که من دلم میخواد این کارو بکنم. یعنی اگه بفهمه کجا وایساده، مختصات وجودیش، فیلمای کوچیکیشو ببینه که لقمه لقمه دهنش گذاشتن تا شده قد بابا، البته گاهی زورش هم بیشتر میشه ولی قدش بیشتر نیست. زورش انقدر، اگه اینو بدونه دیگه به راحتی نمیتونه برگرده بگه من اینجوری خواستم، تو اینجوری میخوای. همین اتفاق راجع به ذات مقدس ربوبی هم میافتد. اگر کسی بداند که از پیش خودش هیچی نداره، حالا ما آقایونو خیلی نمیگن قشنگه مثلا، ولی خانوما خودشون به همدیگه میگن قشنگیم، این قشنگیه رو اگر من از پیش خودم دارم و مال خودمه، خب براش تصمیم میگیرم. اگه مال خودت نیست، بهت دادن، گاهی هم مادرتون بهتون گفته ببین عزیزم این خوشگلید به چی بنده؟ به طبی بنده، دارایی و درآمد و ثروت و داشتهات هم به شبی بنده، فردا صبح بیدار میشی بینه هیچی نداره. یه آقای بود خدا رحمتش کنه اخیرا دنیا رفت، یه زمانی ما یه جلساتی خدمت چون تو منزلشون بودیم، یه روز صبح اینا بیدار شدن بهشون گفتن که تمام این ساختمان شما متعلق است به مثلا بنیاد چیچی، حالا که اسمشو نگم یه وقت بچه، تا این اواخر که بنده خدا از دنیا رفت اونا دستشون روش دادن گفتن اینجا اصلا مال ما، این زمین مال ما، حالا میتونی اثباتون مال شما، مثلا 10 سال به یه شبی بند. اینو از کجا به این نقطه رسیدیم؟ به نظر میرسه اگه در این نقطه تأمل کنیم اتفاقات نوعی انشالله در حیطه معرفتیمون میفته. به این گاهی اوقات من با اعتماد به نفس سخن میگویم ولی چیزی ندارم، گاهی منمنی میکنم ولی به لطف خدا و به برکت وجود خاتم الانبیا که خدا بر امتش ترحم فرموده است و این گونه با اونها رفتار نمیکنه، به من امر کون و قردتن خاص این نشده است ولی بشود تمومه. از اینجا به این نقطه رسیدیم که حضرت میفرمودن شماها رو خدا بهتون عزتی داده در حد خودتون، عزت که به ریاست فلان منطقه و فلان مجتمع کنی، در حد خودتون عزتی دریافت کردی. این از کجا اومده؟
از خدا.
از خدا. تو عز من تشا تو ذل من تشا. حالا ببینو حضرت بعد بخوان از این تذکر وجدانی چه بهره استفاده ای بفهمه. شرافتمند از شما حساب میبرد و ناتوان و ضعیف شما را گرامی میدارد و آنان که با شما هم درجه و هم پایه اند و بر آنان حق نعمتی ندارید شما را بر خود مقدم میدارد. منی که حقی به گردن آقای مهندس ندارم وقتی میخوام برم جایی میگن شما بفرمایید، این کار خداست، من هی به کار خودم حساب فهم کنم. الان من یه چیزی دارم که گفتن شما بفرمایید. خیلی این مباحث توحیدی مباحث خلاصه هم قشنگه هم حال جا بیاره. یعنی بعضی موقع ها رو زمین آدم یه جوری راه میره انگار خدایا دیگه ما اصلا چی بودیم، اصلا تازه ما تا الان از کرونا هم جون سالم به در بردیم، این خودش یه لطف خداست. مثلا دیگه ما چی بودیم که رد کردیم؟ حضرت میگن حتی کسی که شما به گردنش حقی ندارید شما رو مقدم میشماره. هرگاه نیازهای مردم از ایشان دریغ شود شما به شفاعت برمیخیزید، تو فامیل به شما اعتباری میدهند، امضای شما گاهی ارزشی داره. چونان هیبت پادشاهان و ملوک و عزت بزرگان و سروران در کوی و برزن گذر میکنه، آیا جز این است که تمام اینها را تنها به جهت امیدی که مردم به برپایی حقوق الهی به شما دارند نائل شده اید؟ امید اینه که شما حقوق الهی را به پا دارید، خدا بهت این امکان را داده تا به قدر وسعت از حریم خدای متعال دفاع کنی، هرچند که شما از ادای غالب حقوق خدا در تقصیر و کوتاهی به سر میبرید. قسمت مهم مورد نظر اینجا و حالا حضرت میخوان بگن حقوقی که شما درش کوتاهی میکنید چیه؟ و حق امامان را ناچیز و بی اهمیت میشمارید. پس وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه به تعبیری برای مثلا کتاب ما یک صفحه و نیم فرمایش در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر فرمودن، گفتن خدا بهت این امکانات رو داده تا تو نقش‌آفرینی کنی. بعد که سخن از نقش‌آفرینی می شود میگن آیا نقشی که باید راجع به ائمه معصومین علیهم السلام به جا آورده ای یا نه؟ این روایت رو داشته باشیم تکمیل کنم سخن را. با دو تا روایت تأمل برانگیز. روایت اول کتاب شریف کافی 8-242-336. یعنی چی؟ یعنی کافیه جلد 8 صفحه 242 بعدیش میشه شماره حدیث. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فهمید. نحنو اصل و کل خیر، ما ریشه هر خیری هست، هر نیکویی ریشش ما اصل، و من فروعنا کل بر، هر عمل خیری و هر نیکویی، من به تعبیری که از سید الشهدا فرمودن ترجمه میکنم، هر معروف دیگری فرع بر وجود ماست. ما اصل معروفی، ما اصل خیر. فمن البر، حالا ما میخوایم نگاه کنیم بینه امام صادق علیه السلام میخوان بر رو بشمورن، ببینیم از کجا شروع میکنه. اولیش التوحید. میخوان بگن نیکویی هایی که صادره از وجود ماست یعنی چی؟ التوحید، یکتایی خدا، فرع وجود مقدس امام صادق علیه السلام اصله. یعنی چی؟ آیا منظورشون واقعا اینه؟ حالا عرض میکنیم. و صلاح، نماز، و سیام، روزه، و کظم الغیظ، و العفو عن المسیء، و رحمت الفقیر، و تعهد الجار، و الاقرار بالفضل لأهله. خانم امینی، شما از این چی میفهمید وقتی گفته میشود که نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر فمن البر التوحید؟ یعنی چی؟
یعنی که ما اصل قضیه هستیم و در واقع از حاشیه ایمان و اعتقاد به ما همه خیرها و خوبیها سرازیر میشن و آخرش هم
این که توحید را به عنوان فرع آوردن یعنی چی؟
کلا یعنی من خیلی رو نمی کنم به نفت توحید فرعه، من باشم احساس کنم اولش باید خدا باشه، بعد بعدش هرچی خدا گفته، که خدا گفته به مثلا امام احترام بذارید
بازش باشین برامون گنگی. اگه تا آخر جلسه این گنگی برطرف نشد بگید. من ادامه روایتم بگم. و عدونا اصل و کل شر، دشمنان ما اصل همه بدی ها هستن، اصل همه منکرات هستن، اصل همه ناپاکی ها هستن. و من فروع و من فروع هم کل و قبیح و فاحشه، از فروع اونها هرچی بدی و فحشا و گناه و معصیت هست از اونها. فمن هم الکذب، دروغگویی فرع دشمنان ماست، ناپاکی اصلش در دشمنان ما اهل بیت. و البخل و نمیمه. نمیمه یعنی چی؟ خبر بردن، بدگویی کردن. و القطیعه، بریدن از خیشاوندان. و اکل و ربا، آقا خیلی ربا که خیلی بد بود، فرعه. و اکل و مال الیتیم به غیر حقه، از اون ناحقی مال یتیم رو خوردن. و تعدی الحدود التي امر الله، تعدی کردن از هر امر خدا. و رکوب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، زشتی های آشکار و پنهان هر چی مبتلا بشوند همش از فروع اونهاست. بیان معاصی دیگری که بعضی هاشو نام نمیبرم، و سرقه و سرقه، دزدی کردن. و کل ما وافق ذالک من القبیح. هر قبیحی رو که تصور بکنید ریشش دشمنیه، دشمنان ما و دشمنی با ما. حالا من این روایت رو یک قدری توضیح بدم. ما هممون دارای معرفتی حد اقلی از جانب خدای متعال هستیم که بهش میگن معرفت، بهش میگن معرفت فطری. من چون لیست اسامی حاضران ندارم، اونایی که حفظ باشم باید بگم، ولی خب بعد دیگه باید لیست داشته باشم. به این میگم معرفت فطری. معرفت فطری یعنی معرفتی که ما با اون به دنیا آمده ایم. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. همه انسان ها با معرفت نسبت به خدای متعال و نبیش به این دنیا آمده. بعضی ها در پذیرش معرفت ولی خدا تمکین نکردن در عوالم زر، این معرفت را ندارن، معرفت توحیدی را همه باهاش آمدن. خب وقتی همه با معرفت توحیدی آمده اند، من هم از خدا طلب میکنم، میگم خدایا اللهم عرفنی نفسک، یعنی این اون بخشی از معرفتی که تو باید به من بشناسانی، حد اقل معرفت است. تفصیل این معرفت از کجا حاصل میشود؟ با رفتن به در خانه حجت خدا که تفصیل دهد. کتاب شریف التوحید مجموعه روایات بحث توحیده، همش تفصیل توحید معروف فطریست که حالا به بیان حجتهای خدا جاری شده است. حضرت عیسی فرمایش دارد، حضرت داوود فرمایش دارد، خاتم الانبیا فرمایش دارد، اهل بیت علیهم السلام هم. پس معنای این که اینجا اول توحید آمده این نیست که شما بدون شناخت خدای متعال در خانه حجت‌های الهی می روی، بلکه این معرفت را به تو داده اند، بل معاینه این معرفت برای تو در عوالم زر رخ داده. عوالم زر هم که آیات قرآنیشو بلدید دیگه، من چون سطح جلسه بالاتر از متوسط عموم جامعه است دیگه بعضیشو تکرار نمی کنم، می دانی. از عوالم زر تو معرفت خدای را با خود آورده ای، با اون معرفت خدا در خانه حجت خدا که می روی معروف فطریت را به ارشاد حجت خدا افزون میکنی. وجود مقدس امام رضا علیه السلام، روایتی که شاید در جلسه دوم یا سوم عرض کردم، این روایت را حیف اگه نخوانید، یعنی آدم عمرش تمام بشه، این روایت امام رضا را راجع به امامت نخوانید. در این روایت امام رضا یه تعبیریه، حضرت دارن امامت رو برای ما تعریف میکنن، میفرماین ان الامامت اصل اسلام نامی و فرعه السامی، امامت ریشه اسلام بالنده است. اسلام متحجر امامت نداره. فرعه السامی شاخه برافراشته اسلام امامت. دینی که امامت نداره شاخ و برگ نداره. اصل اسلام نامی و فرعه السامی. از این تعبیر روشن می شود روایتی که از صادق فرمودن و با هم خواندیم. حالا الان با این دیدگاه نگاه کنیم. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، فمن البر، از جمله نیکی هایی که فرع پذیرش ولایت ما اهل بیت چیه؟ افزایش معارف توحیدی، نماز، حقیقت نماز، روزه حقیقت روزه، کظم الغیظ حقیقت کظم غیظ کردن، عفو عن المسیء حقیقت عفو، و رحمت الفقیر ترحم به نیازمندان، و تعهد الجار تعهدی و پاسداشتی نسبت به همسایگان، و الاقرار بالفضل لأهله، اقرار به این که اهل فضل فضلی دارند، یعنی احترام به علم عالم، دانش اندیشمند در مسیر حق. حالا یه سوال، یکی از خانم ها پیغام میدهند میفرمایند که آقا ما خلاصه آمده ایم و در این شرایط نشسته ایم و ماسک زده داریم بحث رو گوش میدیم، ولی احساس میکنیم که اینها بحث های فکری و اعتقادی و ذهنیه، من اینا رو نمیتوانم در عمل و عملیاتی در زندگیم ببینم، میشه یه بحثی بفرمایید که اینا عملیاتی باشه؟ من میگم خانم الان من به شما نشون میدم که این بحث از بحثی که راجع به این که شما الان این کار رو انجام بدید یا اون کار رو انجام بدید عملیاتی تره. اشکال داره آقا اینو جواب بدم؟ خانم ها حواظشون هست؟ چون سوال رو فرض کردیم خانم ها فرستادن. ما میگیم خانوما بفرمایید که اعمال شما به چند دسته تقسیم میشود، جنس اعمال شما چند دسته است؟ خانوم شما فکر میکنید چند دسته است؟ از هر جنبه ای که شما دوست دارین تقسیم بندید.
حسنات
و سعیات، حسنات و سیئات، یه چند تا حسنه بگیم.
سلام کردن، خدمت به همسر،
آخ آخ آخ، خدمت به همسر رو که گفتین قسمت آقایون متشنج شد. بله، خب اینا حسنه. حالا سوالم از شما، فامیل شریفتون چیه؟ خانم طاهر. خانم طاهری، آیا حسد ورزیدن یک عمل هست یا نه؟
بله.
من الان اگر حسود باشم، نسبت به همسر شما حسود باشم، ولی این حسادتم رو ابراز نکنم، این فعل من هست یا نیست؟
بله.
هست؟
نیست.
خب چیه؟ یه تعبیر بهتر باید بگیم، نگیم فکری، یه تعبیر دیگه بگیم درست میشه.
نمود خارجی نداره.
من نمود خارجی هم میتونه داشته باشه ولی الان ظاهری نداره. مثلا کینه داشتن نسبت برادر مؤمن، بدخواه بودن برای شما، این بدخواهی ما هنوز من ابراز نکردم، خدا منو دور بداره از این. شما داری منو تو تصویر داری ولی نمیدونم تو فکرت هم داری یا نه. آه، شما زهرا خانم بودی؟ سنا خانومی؟ بله، ببخش،
جدیدن؟
عیب نداره، بالاخره هر چند سری عوض بکنید ما دوباره جذبه فامیلشون میپرسیم. سنا خانم فامیلشون چیه؟
سلیم.
خانم سلیمی. خانم سلیمی، حالا که منو در تصویر داشتید تا چند دقیقه پیش، این دو نوع اعمال رو احساس میکنید دو تا جنسه یا نه؟ من نسبت به شما خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده یک حسدی داشته باشم، یک بغضی و کینه ای داشته، این بروز پیدا نکرده، این جزء اعمال من حساب میشه یا اصلا عمل نیست؟ خب ببینو خانم سلیمی چی میگن؟ نمیدونین؟ اشکال نداره. بغل دستی خانم سلمی کیان که تصویر نداریم. بله، خودشو معرفی کنن.
فاطمه نیل فروشان.
خانم نیل فروشان، میتونین جواب سوال منو بدین؟
بله، دو نوع عمل.
یک چیه دو چیه؟
یک عملیه که انجامش دادیم و دومی اون چیزی که هنوز به مرحله عمل نرسیده.
اونم عمل هست؟ شما اونو عمل حساب میکنی؟
نه، چون هنوز مرتکبش نشدیم، به مرحله عمل نرسیده.
خب نرسیده،
باعث مجازات میشه.
خب اگه باعث مجازات بشه
ولی اثراتش معلومه.
الان کسی اگر در قلبش کسی اگه در قلبش حسد باشه وارد بهش میشه یا نمیشه؟
ایمان عملش، ایمان در واقع قلبیه. خب این در واقع حالت ها هم چون قلبیان در واقع گناه هست، ولی در واقع
اگه گناه هست یا عمل یا عمل نیست دیگه.
گناه میتونه عمل نباشه.
خب
عمل قلب و روح ما
اینه که نیت قلبیه، مثلا یه کار خوب داشته باشیم برامون ثوابش حساب میشه.
خب اون الان عمله یا عمل نیست؟
خب نیست، ولی ریشه عمله، اون باعث میشه که عمل رو انجام
بده. چرا عمل نیست؟ پس اگه عمل نیست برای چی به شما پاداش میدن؟ پس هست؟ زود عقب نشینی نکنید. حالا یه تعبیری من عرض بکنم، فاطمه خانم و سنا خانم حفظ کنن، اگر جرأت دارن جلسه بعد تشریف بیارن ازشون بپرسیم. صابخونه آماده یه تقدیم هدایا، اصلا کاری به شما نه، آماده. ما دو تا عمل داریم، شما آقا محمد رضا علی خالی. محمد آقا، ما دو تا عمل داریم. شما اون دفعه خیلی خوب به من جواب دادی، این برام نشسته بودی، بچه داری هم کرده بودی، الان الحمدلله خواب بیدار شدی، دیگه میتونیم از سال. ما دو تا عمل داریم، یک عمل جوارحی، یک عمل جوانحی. سنا خانم بگیم اینجوری سر کلاس مدرسه‌تون بگین ازتون قبول میکنن؟ نمیدونم، یه بار دیگه بگیم من بشنوم.
جوارحی جوانحی،
فرق این دوتا در چیه؟ فاطمه خانم شما تکمیل کن دیگه، من راهو نشون دادم.
جانبیه.
جانبی؟
از جانبی
جوانه. خب جوانهی رو بگیم. جوارحی چیه؟ جوارحی چیه؟
جوارحی از چیز میاد؟ جواره و عزا جواره دیگه.
خب بگین بگین اعمال ما رو الان تقسیم کنین.
اعمال ما دو دسته، اعمالی که انجامشون دادیم و مثلا اون کار رو کردیم که میشه عمل جوارحی، و اون و اونی که چیزی که مثلا تو فکرمونه،
اونی هم که تو فکرمونه انجامش دادیم یا انجام ندادیم؟
نه
دادیم، ولی دادیم دیگه،
ولی اون عمل جوارحیه. ببینید اونجایی که شما گفتین اگه اینجوری باشه تو بهش نمیره، در واقع تیر رو زدین به هدف. من دو دسته اعمال دارم، اعمال جوارحی و اعمال جوانحی، هر دو هم با هی جیمی. خب فرقش در چی بود؟ شما محمد بودی؟ امیر حسین. تفاوتش در چیه امیر حسین جان؟ من گاهی اوقات اینجا نشستم، در دلم نسبت به یک کسی ناراحتم، خدا به پای من ثواب می‌نویسه. گاهی اوقات همینجا نشستم نسبت به یک نفری خوشحالم، خدا به پای من گناه می‌نویسه. ای آقا ناراحت بودی ثواب می‌نویسه؟ آره. هیچ حرکتم نکردم، چجوری ممکنه؟ گاهی من یک عمل خیلی انجام میدم، به شما چایی تعارف میکنم، شما میری برای من یه چایی میاری با قند، خیلی هم داغ نباشه که بتونم زودتر بخورم، خیلی عمل خوبیه. ولی تو ذهنت ممکنه این باشه که من از این آدم که امیرالمومنین دوست داره بدم میاد، کاری نکردی، ولی اگه تو ذهنت این باشه این ذهن داره یک عملی انجام میده. یه تعبیر تخصصی بگم برای با استعدادها، چون من نمیبینم که چه کسی دفتر دستشه، کی دستش نیست، کی مینویسه، کی نمینویسه، ولی با استعداد باید جمله رو در ذهنش ثبت کنه. برای گفتن این جمله یک صلواتی خدمت خاتم الانبیا تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد. خانم طاهری، اگر حقیقت این جمله را درک بکنی، اگر حقیقت این جمله را درک بکنی، خیلی فوق العاده است. شما بعداً اگر یه وقتی همچنان صاحب خانه محترم تصمیم داشتن که این برنامه رو داشته باشن، شما از من بپرس ببین چند ساعت برات راجع به این موضوع از قرآن روایت سخن بگی. من البته منتقل کنندم، خودم آدم خوبی نیستم، منتقل میکنم. تمام اعمال ما جوارحی یا جوانهی، همه فعل ما خواستگاهش توجه در نفس است. همه اعمال جوارحی و جوانه، توجه نفس. آقا یه آیه تو قرآن ما در میخوردیم ولی کسی توضیح برامون نمیداد که اینهایی که همیشه اهل ذکرند، اهل نمازند، اهل روزند. آقا من میشه آدم همیشه تو نماز باشه؟ میشه؟ میشه همیشه اهل ذکر باشه؟ میشود همیشه در حال تقرب درگاه خدا باشه؟ حالا من برای شما میگم که میشه. سنا خانم این جمله رو یادت بمونه، یه ها دیگه دیدار میفته به قیامت، نمیبینم هم دیگه کرونا یخه ما رو میگیره، ولی این جمله رو یادت باشه. من قیامت میگم به ایشون گفتم ها. تمام اعمال ما توجه ماست. یعنی اگر شما دلت، قلبت، نفست توجه به ذات مقدس ربوبی داشته باشه، در حال عمل خیری. توجهت به معصیت، به نمادهای معصیت مثل جبت و طاغوت، به نمادهای گناه مثل انسانهای هرزه، قلبت دوستت داره تعریف میکنه ها، دوستت داره از یک آدم هرزه بازیگری حرف میزنه، تو قلبت توجهش به کجا شده؟ توجهت به یک آدم خبیث گناهکار افتاده. توجه قلبت همه فعل تو، یعنی در اون لحظه فعل شما فعل منکره، و در لحظه قبل که توجهت به ذات مقدس ربوبیت، فعلت فعل خیر. حالا این سوال معلوم میشه، آقا اگر کسی قلبش و وجودش متوجه معصیت و دوری از خدای متعال باشه، این راهی به بهشت داره؟ نه. حقیقت وجودش که جهت دهنده حرکت دست و پاشه چیه؟ نفسشه. آقا در اعمال جوارحی من تا توجه نکنم به این جای نکی، دست حرکت نمیکنه، امر میکنه. چی امر میکنه؟ توجه نفس امر میکنه، دست دراز میشه اینو برمیداره میگذاره. پس اعمال جوارحی هم مبتنیه بر توجه نفس. به همین دلیل است که وقتی کسی در روز جنگ، جنگ احد یا بدر، در روز جنگ به پیغمبر ایمان میآورد بدون اینکه هیچ عمل، بگید، جوارحی مطلوبی نداشته باشه، ایساف میره بهش، چون در مسیر جنگ در مقابل کفار به شهادت رسید. چرا؟ چون ملاک ایمان اولا عمل جوارحی است. ایمان که میاره پاک میشه، وقتی پاک شد مثل اولو میره تو بهش. فرد دیگری به تعبیر وجود مقدس امام صادق علیه السلام، نماز میخونه. این ابوبکر بغدادی ملعون نماز نمیخونه اگر زنده باشه هنوز؟ امام جماعت نماز جمعه میخونه، ولی به دستور او و با بیعت با او اینجوری در دنیا قتل عام کردند و کشتار کردند. نماز میخونه، روزه میگیره. کسانی که در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاده بودن، اینا همشون بی نماز و مشروب خور بودن؟ نه، یه عده‌شون در کل عمرشون لب به مشروب نزدن. پس ما فعلا در گام اول، در گام پیش از چای، در گام پس از چای، گام بعدی رو برمید. در گام پیش از چای در دو خط خلاصه میکنم. اینوری سنا خانم کیان در تصویر نداریم، شما هستین، فامیلی شریفتون خانم درخشان. خانم درخشان شما میتونید تو دو خط خلاصه صحبتتون تا الان بگین؟
ما با اون معرفتی که خدا به ما داده و فطری هست در خانه حجت خدا میریم، با کمک حجت خدا این معرفت رو افزون میکنیم. به روایت امام صادق، امامت میشه اسلام بالنده.
امام رضا علیه
السلام. امام رضا بلده
ما در این دست
و بعدم افزایش معرفت توحیدی رو هم نوشتم که حقیقت نماز، حقیقت روزه، حقیقت عمر و پاسداشت همسایگان،
که اون حقیقته رو حالا بعد صحبت میکنیم راجبش. در حدی که چای یخ نکنه و به احترام این که مکتوب کردید، گرچه حالا ایشالله اگه بازم خدمت رسیدیم باید یه خود اینا رو پیوستگیاشو افزون کنید که بشه در واقع وقتی برای کسی توضیح میدیم متوجه بشه که دقیقا ما داریم چه مسیر رو طی میکنیم. ممنون از شما. ایشالله خدا کربلا، نجف، کاظمه، زیارت سامر را قسمتتون بکنه به خاطر این زحمت که کشیدین. بخش اول جلسه رو با صلواتی خدمت امام زمان به پایان میرسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.